ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز دوشنبه 24 1398. رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم تهیه کردن همراه شما خواهم بود. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم و البته پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌شنویم. با خبرها آغاز می‌کنیم. نوشین سیدحسینی اینجا در استودیوست و بعد از خبرها به باقی گزارش‌های این مجله می‌پردازیم. نوشین.
سپاسگزارم. رضا، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر خارجه فرانسه در آستانه برگزاری نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا اقدامات ایران در کاهش تعهداتش در برجام را واکنشی بعد به یک تصمیم بد توصیف کرد.
And we think there is still some closing but small window to keep the deal alive.
Mauvaise réaction face à une mauvaise décision qui était la décision américaine de se retirer de l'accord.
ژانیو لودریان روز دوشنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت تصمیم آمریکا به خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها، خصوصاً تحریم‌هایی با ماهیت فرامرزی، موجب کاهش تعهدات برجامی ایران شد. ایالات متحده آمریکا بیش از یک سال پیش با ناقص خواندن برجام این توافق را ترک کرده و تحریم‌های یک جانبه خود علیه ایران را از سر گرفت. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا میگوید همچنان روزنه کوچکی برای حفظ برجام وجود دارد. آقای هانت که برای شرکت در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا به بروکسل رفته است همچنین میگوید که طرفین برجام همچنان به دنبال یافتن راه‌هایی برای حفظ این توافق هستند. وزیر خارجه بریتانیا معتقد است تهران هنوز یک سال با ساخت سلاح اتمی فاصله دارد. او گفته است که به زودی کمیسیون مشترک برجام درباره اقدامات اخیر تهران تشکیل جلسه خواهد داد. روز دوشنبه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت اقدامات اخیر تهران در کاهش برخی تعهدات برجامیش از روی لجاجت انجام نگرفته، بلکه هدف آن فرصت دادن به دیپلماسی است. آقای کمالوندی در این حال تاکید کرد که تهران در صورت برآورده نشدن انتظاراتش وضعیت را به 4 سال قبل باز می‌گرداند. وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه بازداشت فریبا عادل‌خواه، محقق ایرانی فرانسوی را تایید کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت مقامات فرانسوی خواستار دریافت اطلاعات در مورد بازداشت خانم عادل‌خواه و همچنین دسترسی کنسولی به او شدند، اما تاکنون جواب درستی دریافت نکردند. بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه فرانسه، فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، در ماه میلادی گذشته یعنی ماه ژوئن در سفر به تهران بازداشت شده است. بیشتر علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، درباره نهاد بازداشت کننده و دلیل بازداشت این شهروند ایرانی اظهار بی اطلاعی کرده بود. هنوز مقام‌های قضایی ایران جزئیات بیشتری در این باره اعلام نکردند. مهدی مقدری از اعضای شورای شهر اصفهان به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی در دادگاه بدوی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گفته آقای مقدری و همچنین به 2 سال انفصال از خدمات دولتی و عضویت شورای شهر، ممنوعیت حضور در احزاب سیاسی و حضور در فضای مجازی نیز محکوم شده است. آقای مقدری که دبیر کل سازمان عدالت و آزادی نیز هست، در پیامی توییتری اتهاماتش را به حمایت از مهدی حاجتی، علی اصغر قروی، تجمع صنفی معلمان و دفاع از حقوق زنان مربوط دانسته است. مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، نیز سال گذشته پس از پیگیری بازداشت 2 بهایی در شیراز، بازداشت و به 1 سال زندان محکوم شد. او هم اکنون در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان عادل‌آباد شیراز است. و آتنا دائمی و گلرخ ایرائی در پرونده ای تازه به اتهام اهانت به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 7 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. بنابر گزارش‌ها این پرونده برای این دو فعال مدنی پس از آن گشوده شد که آنها در زندان به اجرای حکم اعدام برای زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی با خواندن سرود اعتراض کردند. خانم دائمی از سال 1395 برای پرونده ای دیگر در زندان به سر میبرد و گلرخ ایرایی به تازگی از زندان آزاد شده است.
ممنونم نوشین، خبرها رو شنیدیم از نوشین سید حسینی. و اما در ادامه مجله شامگاهی، نشست وزیران خارجه کشورهای اروپایی در بروکسل برای نجات برجام، تنش‌های لفظی ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. وزیر بهداشت از سرنوشت نامعلوم 1,300,000,000 دلار ارز تخصیص یافته به خرید تجهیزات پزشکی خبر داد. رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی استان تهران از برگزاری دادگاه 8 تن از فعالان محیط زیست خبر داد.
پرونده هایی که مدارک واقعی و درستی توش نیست، رأساً قاضی میاد استناد میکنه به موادی که ممکنه اصلا هیچ صدق نکنه در مورد اون متهم.
پایان مهلت فیفا به ایران برای حضور زنان در ورزشگاه ها، ایران همچنان به دنبال زمان خریدن. پیام های تلفنی شما رو داریم و در پایان مجله نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم. همه اینها در 25 دقیقه آینده، همراه ما بمونید. امروز دوشنبه وزیران خارجه کشورهای اروپایی در نشستی مشترک در بروکسل به موضوع برجام و راهکارهای پایان دادن به تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران پرداختند. دیروز یک شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود شرط ایران برای گفتگو با آمریکا لغو تحریم‌ها، پایان فشار اقتصادی و بازگشت به برجام است. در واکنش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید سخنان اخیر رئیس جمهوری ایران همان پیشنهادی است که او به جان کری و اوباما ارائه کرده بود. همزمان محمد جواد ظریف برای شرکت در نشست شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شده است. برخی رسانه‌ها در مورد احتمال گفتگوهای حاشیه‌ای وزیر خارجه ایران به منظور باز شدن درهای گفتگو میان ایران و آمریکا گمانه‌زنی کردند. فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل در سوئد ابتدا از تلاش اروپا برای نجات برجام می‌گوید.
به نجات برجام شاید منجر نشه، اما ممکنه باعث بشه که در یک زمان طولانی تری بشه ابتکارهای جدیدی رو عملی کرد و واقعی کرد، به دلیل اینکه ایران با توجه به اینکه دومین مرحله، دومین شرطی رو گذاشته بود، اخیراً هفته گذشته شروع کرد و در واقع به نزدیک حدود غنی‌سازی 5% رسیده و گفته که در 2 ماه آینده ما در واقع غنی‌سازی بالاتر رو شروع خواهیم کرد. اتحادیه اروپا به خصوص انگلیس، فرانسه و آلمان دارن تلاش میکنن که اگر بشه یک جورهای این دو تا کشور رو، یعنی ایران و آمریکا رو، به پای میز مذاکره بنشونن یا دو طرف شرایطشون رو تعدیل کنن. شاید بشود از این بنبستی که الان در واقع برجام درش گیر کرده و به تبعش اتحادیه اروپا رو هم به بنبست انداخته، بشه یه جوری از این بنبست خارج شد.
آقای حسن روحانی دیروز گفتن که شرایط ایران برای مذاکره با آمریکا برداشته شدن همه تحریم هاست. پاسخ آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا این بود که ایران قبلا همین شرط ها رو برای دولت باراک اوباما میگذاشت. به نظرتون شرطی که آقای روحانی مطرح کرده فقط یک شعار یا واقعا یه شرط جدیه؟
خب اصلا مهم نیست شرط باشه یا نباشه، موضوع اینه که این قابلیت اجرایی نداره، اصلا قابلیت تحقق نداره. آمریکا همه هزینه‌های لازم رو پرداخته برای اینکه برجام رو و دیپلماسی روابط دو کشور رو در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای به نقطه فعلی برسونه. در نتیجه اصلا ضرورتی نداره این همه هزینه کردن تا ایران رو به این نقطه رسونن، همه رو تعطیل کنن برای مذاکره. آقای حسن روحانی میدونه که چنین اتفاقی نمیفته و یه دلیلی که میگه که شما تحریم ها رو بردارید ما یک ساعت دیگه مذاکره رو شروع میکنیم، بحث مذاکره رو مطرح میکنه، میدونه که در واقع این تحریم ها برداشته نمیشه. متا از یک زاویه دیگری هم اگر شما بهش توجه کنید شاید یک ذره کمی تحول در قضایا باشه و اون اینه که رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که ما نه مذاکره اتفاق میفته و نه جنگ اتفاق میفته، اما آقای حسن روحانی این اظهار نظر رو که بعید به نظر میرسه همه این نشده باشه، وقتی که میگه که تحریم ها رو بردارید تا مذاکره کنیم، این به نظر میرسه شاید یک کمی انعطافی، ذره تغییر در معادلات باشه.
خب از طرفی هم سفر آقای ظریف به نیویورک رو داریم. ممکنه همونطوری که برخی از رسانه‌ها گمان زنی میکنن به نوعی حالا زمینه ساز گفتگوهای در آینده با آمریکا بشه این سفر؟
آقای ظریف به آمریکا کم سفر نکرده و ایشون رایزنیشون کم نیست، کم دیدار ندارن و کم مصاحبه ندارن. اگر قرار بود که یکی از سفرهای ایشون به نیویورک یا به اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل یا یکی از این اجلاس‌های فرعی سازمان ملل منجر به مذاکره و تماس‌های مستقیم بشه حتما شده بود، بنابراین احتمالش همون قدری که قبلا وجود داشت. منتها بحث بر سر اینه که این طرفین ظاهرا هیچ موقع بدون تماس و بدون گفتگوهای کوتاه و بدون واسطه نبودن، اما هیچ کدوم از اونها به نتیجه نرسیدن و توافقی از این حاصل نشد. کما اینکه آقای پومپو ازشون پرسیده شده اگر قرار آقای ظریف بیان و در واقعشون در حوزه سازمان ملل اجرای رفت آمد دارن، شما ممکنه باشون تماسایی داشته باشید، به این سوال پاسخ ندادن. یعنی احتمال اینکه تماسی هم باشه هست، اما تماسی که منجر بشه که بحران تعدیل بشه این موضوعیه که خیلی قابل اعتماد.
بله. گفتگویی بود که ساعتی پیشتر داشتم با فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل در سوئد. فساد مالی در بخش‌های گوناگون دولت جمهوری اسلامی به حدی نهادینه شده که حتی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی، یعنی حوزه‌ای که مستقیماً با جان مردم ارتباط دارد، نیز وارد شده و ارز تخصیصی یافته برای تامین این اقلام برای چندمین بار طی سال‌های اخیر ناپدید می‌شود. در تازه‌ترین مورد، وزیر بهداشت از نامعلوم بودن سرنوشت 1,300,000,000 دلار ارز تجهیزات پزشکی خبر داد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
وزیر بهداشت از نامعلوم بودن سرنوشت 1,300,000,000 دلار ارز تخصیص یافته برای تجهیزات پزشکی خبر داد. به گزارش ایرنا، سعید نمکی با بیان اینکه سروری در خارج از مرزها قرار داشت و تنها افراد معدودی به اطلاعات آن دسترسی داشتند، افزود تاکنون مدت 4 ماه روی این موضوع کار کرده و هنوز دقیقاً معلوم نیست 1,300,000,000 دلار ارز تجهیزات پزشکی را چه کسی برده و چه چیزی آورده و به چه کسی داده است. وزیر بهداشت همچنین به مافیای قدرتمند فساد در این حوزه اشاره کرد و گفت که 80 میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای علیه وزارت بهداشت صورت گرفته است. اخیراً گزارش‌هایی از کمبود برخی داروها و دستگاه‌های پزشکی در کشور منتشر شده، اما با تایید و تکذیب‌های زیادی مواجه شده است. رضا حقیقت نژاد، همکارم در رادیو فردا، در مورد مسئله کلی نهادینه شدن فساد اقتصادی دولت جمهوری اسلامی معتقد است.
یه نکته که خیلی مهمه اینه که شبیه همین ماجراها رو ما در دولت احمدی نژاد و وزارت خانم دستیاری داشتیم. اونجا هم بحران شد بر سر این تخصیص ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و معلوم نشد که پولش کجا رفته. بعد از 5-6 سال می‌بینیم این همون ماجرا تکرار شده و جمهوری اسلامی نتونسته یا دولت نتونسته هیچ گونه مدیریتی برای حل این مشکل و رفع حداقلی اون موانع بکنه و کماکان به تعبیر وزیر فعلی مافیا اقتصاد داره کار خودشو میکنه. این در شرایطیه که جمهوری اسلامی در این دوره تحریم ها به نسبت خیلی زیادتر نسبت به دوره قبلی مرتب اعلام میکنه که ما در زمینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی خیلی مشکل داریم. آقای ظریف به طور مشخص به بیمار اشاره کرده بود که مثلا این تجهیزات پزشکی وارد نشده و این به مشکل افتاده و این تحریم ها رو علیه بیماران میدونن، ولی الان میبینیم که تجهیزاتی که مورد نیاز بیماران بوده رو خودشون و اون مافیای فسادی که در اون دولت بوده یه نوع دیگه ای پولش رو برداشته، حالا یا در بازار آزاد فروخته و سودش رو برده یا خرده چیزای دیگه کرده. بنابراین دو تا موضوع مهم، یکی اون نهادینه بودن فساد و یکی این که اون خدشه دار بودن ادعاها در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی رو به خوبی نشون میده اینجا.
آمریکا اعلام کرده که صادرات دارو، غذا و محصولات پزشکی به ایران آزاد است. بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز گفته که کشورهایی از جمله سوئیس اعلام کردند در حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی آمادگی لازم برای کمک به ایران را دارند. جمهوری اسلامی جزئیات ورود کالاها به کشور طی سال جاری را منتشر نکرده، اما آمارهای منتشر شده توسط سایت رسمی اتاق بازرگانی حاکی است ایران در سال 97 حدود 1,240,000,000 دلار دارو وارد کرده که 213,000,000 دلار آن از سوئیس و حتی 33,000,000 دلار آن مستقیما از آمریکا بوده است. ایران در سال گذشته از حدود 80 کشور واردات دارو داشته است. در این میان قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت نیز خرداد ماه گذشته در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از کمبود دستگاه رادیوتراپی در ایران خبر داد و یکی از دلایل آن را وجود تحریم‌ها عنوان کرد که موانعی برای ورود این نوع دستگاه به ایران ایجاد کرده است. با این حال وی تاکید کرد که به دستور وزیر بهداشت قرار است 32 دستگاه رادیوتراپی تا آخر سال جاری وارد کشور شود. از سوی دیگر مجتبی نجفی مدیر گروه تصویربرداری اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو 5 خرداد ماه درباره اختلال در ورود دستگاه‌های جدید رادیوتراپی به خاطر تحریم‌ها گفته بود در حال حاضر هیچ مشکل خاصی در خصوص واردات این تجهیزات وجود ندارد و شرکت‌های وارد کننده دستگاه‌های مورد نیاز را برای مراکزی مانند بنیاد بیماری‌های خاص وارد می‌کنند. اما مشخص نیست با خبر جدید مبنی بر نامعلوم بودن وضعیت 1,300,000,000 دلار ارز تخصیصی یافته برای تجهیزات پزشکی آیا همچنان امیدی به وارد کردن دستگاه‌های رادیوتراپی به کشور وجود دارد؟ بهمن ماه پارسال هم عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفت دولت 3.5 میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی به شرکت‌های دارویی تخصیص داده، اما مشخص نیست این ارزها چگونه هزینه شده و کسی در این زمینه اطلاع رسانی نمی کند. حسن قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت در نشستی که به توضیح دلایل استعفایش پرداخت از این گونه فسادها در این وزارتخانه چنین گفت:
یعنی کارت با استخون رسیده. اگر بناست ما بمونیم و مشکلات مردم افزایش پیدا بکنه، درد و رنج شما بیشتر، هرچی که ساختیم خودمون به دست خودمون از بین ببریم. اونا اینو میخوان زیر میزیر دوباره برگردونیم، مردم بفرستیم بیرون برن برای خرید وسایل و تجهیزات دارو و تجهیزات پزشکی بیکیفیت رو وارد بازار بکنیم، یه عده افراد راندخار رو دوباره وارد سیستم بکنیم. خب ما از این جنس نیستیم، جنس ما چیز دیگه است. اصلا ما اشتباهی اومدیم و همکارشون شدیم. من این مدل اداری بخش بهداشت درمان رو قبول ندارم. حالا کشور صاحب داره، مسئول داره، خودشون میدونن. و اشتباهی هم که کردم این بود که اعتماد کردم، نبود میکردم.
گزارش‌های زیادی درباره سوء استفاده‌های مالی در بخش پزشکی و دارویی در ایران منتشر شده است. دی ماه پارسال دکتر حمیدرضا جانقربان متخصص مغز و اعصاب و همسر وی دکتر آزاده سجادیه متخصص پوست که رسانه‌های ایران از آنها به عنوان سلطان تجهیزات پزشکی نام بردند، مجموعاً به 30 سال زندان و پرداخت 1200 میلیارد ریال جریمه محکوم شدند. این افراد 494 هزار قطعه پزشکی تقلبی به ارزش 73 میلیون دلار را از شرکت‌های چینی خریداری کرده و با برچسب و نام محصولات بریتانیا به کشور قاچاق کرده و به بیمارستان‌ها و پزشکان فروخته بودند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. در ادامه پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
آقای روحانی و ظریف بارها گفتن که اگه تحریم‌ها برداشته بشه میشه مذاکره کرد و از این صحبت‌ها. اون موقع که آقای تلام بارها گفتن که این دفعه آخره که من تمدید میکنم به برجام و بیایم مذاکره کنیم و چند سری هم این مهلت رو دادن و جمهوری اسلامی قبول نکردش و الان چجوری دارن این حرف رو میزنن و این خسارتی که به این مردم خورده تو این مدت رو چجوری میخوان جبران کنن؟ اگه قرار بود مذاکره کنن پس چرا همون موقع مذاکره نکردن؟
من خودم مجروح جنگم، جان بازم، چند سال به خاطر ترکشی که در پای من نزدیک عصب سیاتیک قرار داره منو زمینگیر کرده. نه کاری، نه درآمدی، نه شغلی، نه حرفه‌ای، اجاره خونه، مایحتاج خونه، واقعا تو زندگی خودم موندم، نمیدونم باید چه کار کنم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در ادامه مجله شامگاهی سه گزارش دیگه داریم درباره موضوعاتی از جمله برگزاری دادگاه 8 تن از فعالان محیط زیست در روزهای آینده، پایان مهلت فیفا به ایران برای برداشتن منع حضور زنان در ورزشگاه‌ها و بخش دوم پیام‌های تلفنی شما رو هم البته میشنویم. اما در شرایطی که بازداشت موقت 8 تن از فعالان محیط زیست ایران از بهمن 96 تا کنون ادامه دارد، یک مقام قضایی از محاکمه زودهنگام متهمان این پرونده خبر داده است. اما سایه یک حاکمیت دوگانه به گره کور این پرونده تبدیل شده و بر اطاله دادرسی افزوده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
بیش از 500 روز بازداشت و 650 صفحه کیفرخواست پرونده فعالان محیط زیستی را در ایران به آن چیزی تبدیل کرده است که موسی قزم‌فرآبادی رئیس دادگاه های انقلاب اسلامی استان تهران احتمال داده که این پرونده یکی از به گفته او جنجالی ترین پرونده های دادگاه انقلاب باشد. گیتی پورفازل، حقوقدان در تهران، این دست گفته ها را فضاسازی رسانه‌ای می‌داند.
متأسفانه دادگاه انقلاب همه پرونده هایی که داشته فضاسازی کرده تو جامعه. پرونده هایی که مدارک واقعی و درستی توش نیست. رأساً قاضی میاد استناد میکنه به موادی که ممکن اصلا هیچ صدق نکنه در مورد اون متهم. گزارشی که اداره اطلاعات میده، اون گزارش محور حکمی است که دادگاه صادر میکنه.
در حالی که خبرهای جسته و گریخته‌ای از برگزاری چند جلسه‌ای از دادگاه این گروه از متهمان منتشر شده، اما آقای قزم‌فرآبادی از محاکمه زود هنگام آنها خبر داده است. پرونده‌ای که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران هم به گونه‌ای بر وجود نکات و ابهامات در آن اشاره کرده است. هرچند او میگوید که گروه‌های کارشناسی ساعت‌های بسیاری موضوع را به دقت بررسی کردند. اما وجود اتهام‌های جاسوسی و امنیتی در کنار صدور احکام اولیه‌ای مانند افساد فی الارض برای برخی متهمان آن را به پرونده‌ای حساس برای افکار عمومی تبدیل کرده است. به اعتقاد گیتی پورفازل، اتهام جاسوسی اتهامی تعریف شده است و به سادگی نمیتوان آن را به متهمی نسبت داد.
جاسوس و جاسوسی تعریف داره در قانون. میگوید کسی جاسوس هست که مدارک و اسناد طبقه بندی شده محرمانه کشوری رو در اختیار بیگانه بگذاره. بنابراین اگر که چنین تعریفی در مورد شخصی که گرفته شده به عنوان جاسوس صدق نکنه، نمیتونه عنوان جاسوس بهش داد.
آنچه بر پیچیدگی های این پرونده افزوده، اختلاف نظر مرجع تشخیص جاسوسی متهمان، وزارت اطلاعات و ضابط قضایی پرونده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر جاسوس بودن این بازداشت شدگان است. در حالی که وزارت اطلاعات میگوید سندی در دست ندارد که نشان از جاسوسی فعالان محیط زیستی بازداشت شده داشته باشد، اما سازمان اطلاعات سپاه بر جاسوسی این بازداشت شدگان اصرار میکند. تا آنجا که علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه شرق از این به گفته او حاکمیت دوگانه انتقاد کرده و آن را رویه‌ای غلط دانسته است. گیتی پورفازل، حقوقدان در تهران، هم در تکمیل انتقاد این نماینده مجلس این رویه دوگانه را هزینه ساز می داند.
متاسفانه در کشور ما چیزی که اصلا بهش توجه نمیشه قانون و متون قانونی هست. اگر به متون قانونی توجه میشه، بسیاری واقعا بیگناه شناخته میشن، به خصوص کسانی که به عنوان افرادی که اینها خلاف امنیت مملکت کار کردن یا نمیدونم تبلیغ علیه نظام کردن و اینجور استنادات کلیشه‌ای که به افراد داده میشه و به این بهانه اونها رو زندانی میکنن یا متاسفانه حتی گاهی اینها در زندان از بین میرن، به دلیل اینکه بعضی از ارگان‌ها با هم دیگه اختلاف دارن، مردم در اینجا بچه مصالحه اینها قرار می‌گیرن.
مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه متهمان این پرونده هستند که از یک سال و نیم پیش همگی در بازداشت موقت به سر می‌برند. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران به تازگی در دیدار با فعالان محیط زیست و در برابر پرسش‌های آنها درباره بازداشت شدگان این حوزه گفت که باید منتظر باشیم تا دادگاه نظر بدهد. علی مطهری در واکنش به این صحبت‌های رئیس قوه قضاییه امیدها مبنی بر دادرسی عادلانه در این پرونده را که بیشتر رئیس جمهوری ایران مطرح کرده بود آشکارا منتفی دانسته است. گیتی پورفازل، حقوقدان در تهران.
شخصیت قاضی در اینجا بسیار مهمه که قاضی به صورت قاطع بگه این مدارک و مستندات به هیچ عنوان صدق نمیکنه در مورد این متهم و رأی عادلانه خودش رو بده. مگر اینکه قاضی آدم ضعیفی باشه و بین این دو لنگ در، یعنی بین قوه قضاییه و اداره اطلاعات مونده باشه.
خانواده های بازداشت شدگان محیط زیستی میگویند که با گذشت بیش از یک سال از بازداشت این فعالان هنوز هیچ سند و مدرکی از سوی دادسرا و اطلاعات سپاه ارائه نشده است. همچنان آنها از حق انتخاب وکیل محرومند و ماموران سپاه پاسداران به وکلای انتخابی اجازه ملاقات با متهمان را نمیدهند.
محمد زرقامی گزارش میداد. بخش دوم پیام های تلفنی شما آماده پخشه.
دبیر شورای عالی فضای مجازی به مردم دستور دادن که از گوگل بیاد بیرون، ولی ایشون نفرمودن خب کجا بریم. بریم تو سایت آقای خامنه ای داد آی آر، بریم تو سایت کیهان داد آی آر، تکلیف ما روشن کنیم. ما الان اومدیم بیرون، نمیدونیم کجا بریم. دست شما درد نکنه.
ما ایرانی ها یه ضرب المثل معروفی داریم که میگیم خلایق هرچی لایق. من یادم هست وقتی که آقای اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ایران بودن، تمام کشورهای دنیا با آغوشی باز از ایشون پذیرایی میکردن. حالا این جمهوری اسلامی در این 40 سال اخیر چنان لطمه‌ای به حیثیت کشور ما زده که اگه به خاطر آقای پومپیو نبود، روادید به آقای ظریف داده نمیشد که به نیویورک سفر کنن. مثل کشور بولیویا، ونزوئلا و نیکاراگوئه که بعد از نیویورک آقای ظریف قصد سفر دارن، جز فقیرترین کشورهای دنیا هستن. و اگر میلیون ها میلیون دلار پول ملت بدبخت ما سرازیر به این سه کشور نمیشد، ممکن بود اونم به آقای ظریف اجازه ورود ندن. آقای ظریف خلایق هرچی لایق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز گذشته مهلت فیفا به ایران برای فراهم کردن ورود زنان به ورزشگاه‌ها به پایان رسید. فیفا بارها گفته اگر ایران شرایط را برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها فراهم نکند، با محرومیت‌های جدی روبرو خواهد شد. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با سعید پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی در ترکیه، و از او در مورد سوابق و جزئیات مهلت فیفا به ایران برای فراهم کردن ورود زنان به ورزشگاه‌ها پرسیدم.
حدودا نزدیک یک ماه قبل بود که فدراسیون جهانی فیفا به خاطر تقریبا 20,000 ایمیل شکایتی از سمت بانوان ایرانی که اعتراض کرده بودند به اینکه از ورود اونها به استادیوم‌ها جلوگیری میشه دریافت کرد، و این نامه باعث شد که فیفا به این معقوله واکنش نشون بده و در یک نامه بسیار جدی که تقریبا لحن تند و تهدیدآمیزی داشت ایران اعلام کرد که شما یک ماه مهلت دارین برای اینکه به ما یک راهکار عملی برای ورود بانوان به ورزشگاه ها معرفی کنید. این البته نخستین ورود فیفا نبود. از زمانی که آقای اینفانتینو بر سر کار اومده بودن، یک بار در سفری که به ایران داشتن با آقای تاج، آقای کفاشیان و همینطور حسن روحانی دیدار کردن و بهشون قول‌های مثالی داده شد برای اینکه در واقع موانع ورود بانوان به ورزشگاه‌ها رو برطرف کنن.
خب واکنش ایران حالا چی بوده به این پایان مهلت فیفا در حال حاضر؟ آیا ایران واکنشی داشته؟
بله، دیروز فدراسیون فوتبال ایران یک نامه ای زده و در اون نامه که به نظر میرسه بیشتر شبیه به زمان خریدن هست، تاکید کرده که ما در تلاش هستیم برای اینکه موانع موجود رو برطرف کنیم. و به طور مثال اشاره کردن که مثلا در مسابقات فوتسال زیر 23 سال که در تبریز بوده، ما به بانوان اجازه دادیم برای اینکه ورزشگاه ها به سالن ورود بکنن و خواستن به نوعی نشون بدن که ما پیگیر این ماجرا هستیم.
و به نظرتون آیا ایران میتونه باز هم زمان بخره؟
به نظر نمیرسه اینطور باشه. به حال دبیر کل فیفا خانم فاطمه سامورا به شدت از زمانی که سر کار اومدن پیگیر در واقع برابری موضوع جنسیتی در فوتبال هستن و در این راستا اقدامات خیلی زیادی انجام دادن. به نظر میرسه که این بار فدراسیون جهانی به شدت در این موضوع تاکید داره و من فکر میکنم که باید ایران در انتظار نامه‌هایی به شدت بدتری هم باشه، چرا که در نامه قبل اشاره شده بود که اگر اقدامات انجام نشه، ما شما رو از در واقع میزبانی مسابقات مقدماتی جام جهانی قطر محروم میکنیم.
سعید پیرمحمویی بود، خبرنگار ورزشی در ترکیه، در مورد پایان مهلت فیفا به ایران برای برداشتن منع ورود زنان به ورزشگاه‌ها. شما هم اگر دیدگاهی دارید در این مورد، میتونید از طریق تلگرام به صورت فایل صوتی برای ما بفرستید. تلگرام @فردوگرام نشانی ما هست. اما به پایان این بخش رسیدیم، به پایان این مجله. در ادامه بخش پایانی مجله نمای دور نمای نزدیک هست، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر. اما پیش از شنیدن این مجله، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و براتون لحظات خوشی رو آرزو میکنم. نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
هنوز 20 سالش تمام نشده بود که یکی از پرهیاهوترین نمایشنامه‌های تاریخ تئاتر مدرن ایران را نوشت و برایش مهمترین جوایز روزگار خودش را دریافت کرد. نمایشنامه‌ای با نامی عجیب، پژوهشی ژرف و سترگ در سنگوارهای قرن 25 زمین شناسی یا 14 20 فرقی نمی کند. او عباس نعلبندیان بود، نابغه‌ای که دهه‌ها از زمانه خودش پیشروتر بود. تا قبل از 25 سالگی آثار دیگری هم خلق کرد که هر یک یا شاهکارهای بی‌تکراری شدند یا نمونه‌های درخشان از تلألو ذهنی بی‌قرار و جوشنده. بختیارش بود که بزرگی چون آربی اوانسیان، کارگردان نامدار و بی‌بدیل تئاتر آوانگارد ایران، او را با اولین اثرش کشف و حمایت کرد. با این حال قبل از انقلاب عامه روشنفکران زمانه متأثر از هژمونی تفکر رسوب کرده از چپ شوروی، آثار او را بی ارزش دانستند و به او بی‌اعتنایی کردند و بعد از انقلاب حاکمیت دینی که آثار او را فاسد و ضد دین می‌فهمید، نعلبندیان را آنقدر آزار داد تا در 41 سالگی در سال 1367 خود را خلاص کرد. به مناسبت سالگرد تولدش در تیر ماه 1326 از فرج سرکوهی، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی دعوت کردم به این برنامه تا مروری کوتاه کنیم بر جهان عباس نعلبندیان. بخش بسیار کوتاهی از این گفتگو را اینجا میشنوید و نسخه کامل را به زودی در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید و بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه. یه نگاهی هست به آثار و زندگی عباس نعلبندیان. من اجازه بدید از اینجا شروع بکنم که عباس نعلبندیان چه در نامهایی که برای نمایشنامه‌هاش برمیگزید و چه در شیوه بیان آثارش، فضاسازی‌های نمایشیش، زبان و به کلی همه اجزاء آثارش یک فصل متمایز در نمایشنامه‌نویسی مدرن ایران بود. شاخصایی که او رو از کسایی مثل بیضایی، ساعدی، رادی، نصیریان و دیگران متمایز میکنه دقیقا چی بودند؟
میدونیم که نعلبندیان تحصیلات به اصطلاح هنری نداشت، حتی دیپلم هم نداشت. دکه روزنامه فروشی پدرش تو خیابون فردوسی کنار فروشگاه فردوسی کار میکرد. نخستین کارشو با داستان نویسی شروع کرد در سال 1344. رضا سید حسینی کمک کرد و او رو معرفی کرد به مجله جهان‌نو که یکی از مجلات معتبر اون روزگار بود. یه داستانی از او چاپ شد به نام از 7.5 تا 9.5. اما اون چه او رو مشهور کرد نمایشنامه‌هاش بود. و اگر من بخوام از بارزترین یا میتونیم بگیم آشکارترین مشخصات کارا شروع کنم، یکی همونطور که شما اشاره کردین نام‌هایی بود که برای نمایشنامه‌هاش برمی‌گزید، نام‌های طولانی و غیر معمول. من چند تاشو میگم: پژوهشی ژرف و سترگ در سنگوارهای قرن 20 و 25 زمین شناسی یا 14 یا 20 فرقی نمی‌کند، یا صندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم و به شب دراز تاریک خاموش سرد بیابان نگاه کنیم، یا اون اسم مثلا شاهکارش ناگهان هازا حبیب الله مات فی حب الله هازا قتیل الله مات به سیف الله، و مثلا قصه غریب سفر شاد شین شنگول به دیار آدم کشان و امردان و جزامیان و دزدان و دیوانگان و روسفیان و کافکشان. خب میدین که اسامی رو یک کامیون میکشه، به اصطلاح بسیار طولانی هستن و از همون اول دارن میگن که مثلا من برای بازار نمینویسم. یکی دیگه از باز ویژگی های بارز کارشون رسم الخطش بود. می‌بینیم که مثلا صندلی رو سین می‌نوشت نه با ساد، یا واو معدوده رو حذف می‌کرد. مثلا خواهم رو که وقتی ما می‌گیم خ و با الف میم، این می‌نوشت خ آ. اینا در واقع از همین اول نشون میده ما یه آدمی طرفیم که علیه نرم های موجود هستش. بعد یکی از مشخص ترین بارزه های کارش، حالا اگر وارد اثر بشیم، زبانش هستش. زبان آثار نربندیان در بهترین آثارش، من دارم میگم و در نمایشنامه هاش دارم میگم، حالا به داستان هاش کاری نداریم، در بهترین آثار نربندیان زبان یک زبان به صورت چند لایه است، زبان های گوناگونی رو کنار هم قرار میده. قبل از اون من یه نکته بگم، شما اشاره کردین که به گرایش های تئاتری در اون زمان. ما در اون زمان اگر نگاه بکنیم، خب در دهه 40 و 50 گرایش های مختلفی در تئاتر ایران داشتیم که هر کدوم چشم‌اندازهایی به تئاتر ایران افزودن. مثلا غلام حسین سعادی در نمایشنامه هاش، باز میگم اینجا کاری به داستانش نداریم، تونست یک بیان دراماتیک نمایشی تئاتری برای طرح مسائل اجتماعی سیاسی پیدا بکنه. چوب دست های ورزی، رای باکر، رای بیکلا و دیگران که بسیار مشهور هستند. بهرام رضایی در کارهای مثل پهلوان اکبر میمیرد، چهار صندوق و غیره، فرم‌های جدیدی رو در تئاتر ایران خلق کرد که این فرم‌ها هم ریشه در سنت داشتن هم در تئاتر مدرن، و بعد تونست یک زبان آرکایک رو خلق بکنه به تدریج که در اوجش می‌رسیم به نمایشنامه مرگی از دیگر که البته بعد انقلاب اجرا شد. اما این زبان آرکایک رو معاصر کرد. یا مثلا این بیژن مفید که میره زبان عامیانه رو در شهر قصه دراماتیزه می‌کنه. رادی داریم که خب حساب وضعیت اجتماعی تصویر می‌کنه. اسماعیل خلج داریم که با خلاقیت تونست برای لایه‌های حاشیه‌نشین شهری یک این زبان اینا رو دراماتیزه بکنه، و این بسیار کار مهمی بود. بعد از اون بر مثلا یک کسی داشتیم مثل اسکوری ها که اینها به اصطلاح تئاتر رو به شیوه مکتب استانیسلاوسکی اجرا میکردن، بیشتر هم خب تئاتر خارجی ترجمه شده رو اجرا میکردن، در نوعی از اجرا به اصطلاح تئاتر رو معرفی کردن. یا مثلا سمندریان داریم که میاد کارهای فردینمان اینا رو ارائه میده، تئاتر اکسپرسیونیستی رو ارائه میده با معیارهای خیلی سطح بالا. اما اگر نگاه کنیم نلبندیان در هیچ کدوم از این گرایش ها نمیگنجه، در واقع یک تنه خودش یک گرایش بود، گرایشی که متاسفانه اون این گرایش هایی که گفتم هر کدوم به هر حال دنبال روانی داشته حتی تو دهه‌های اخیر، اما گرایش نلبندیان به دلایلی که خواهم گفت دنبال روانی نداشت.
عباس نلبندیان شاید بیشترین چیزی که به ذهن مخاطبش متبادر میکنه مدرن بودن اوست. آنتونی گیدنز جامعه شناس سرشناس یک جمله‌ای داره که میگه از ویژگی‌های جامعه مدرن مخاطره‌آمیز بودن اونه. شاید اینو بشه تسری داد به مدرنیسم در هنر، کاری که عباس نلبندیان میکنه. به نظر میاد کار عباس نلبندیان در روزگار خودش بسیار مخاطره‌آمیزه.
ببینید وقتی به محتوا برسیم این بحث شما بیشتر آشکار میشه، اما حتی من میخوام از فرم شروع کنم. من ترجیح میدم بگیم بسیار آوانگارد بود، در اون دور پیشرو بود، اما این آوانگارد به مفهوم این نبود که قالب هایی را از غرب گرفته باشه. ما خود در اون زمان مثلا میگیم تئاتر ابزرد بسیار آوانگارد بود در اروپا، در ایران هم اجرا میشد، در نظر گودو خیلی هم اجرای خیلی خوبی ازش به دست دادن در اون دهه. اما کاری که نربندیان میکرد در واقع این بود که تونس اون دستاوردهای تئاتر آوانگارد اون دوره رو که حتی در اروپا هم هنوز اصلا تا حدودی در میان روشن فکرها بود، نه در میان عامه در اون زمان، این رو تونست با مؤلفه‌های ایرانی، که مؤلفه‌های ایرانی رو بگیریم و یک بیان جهانی بهش بدیم. این کاملا متفاوت از مثلا قصه روستا نوشتن و اینا. در این زمینه میتونیم بگیم که آوانگاردی بود که فقط مؤلف نبود، خلاق بود. زبانی که این در بهترین آثارش به کار میگیره یک زبان بین‌المللی است، یعنی چندین زبان گوناگون رو به خدمت میگیره. البته لازم شناخت هست از این زبان‌ها، یعنی شما در آثار نربندیان میبینید که گاهی به شعر نزدیک میشه، در اینا رو همونجا زبان به اصطلاح لایه‌های حاشیه نشین، زبانی که زبان لومپن ها، زبان لایه های فقیر، زبان عامیانه میاد و در کنار این به خوبی تلفیق میشه، نه اینکه فقط کنار هم قرار میده. در این حال ما میدونیم مثلا یه دفعه زبان و متون کهن رو مثل کتاب مقدس، قرآن، متون عرفانی، ادبیات کلاسیک ایرانی رو میاره و در کنارش شما ارجاعات زیادی میبینید به ادبیات غرب، از دونکی شد بگیر تا مثلا فاس تا بکت تا شکسپیر، و بعد همه اینا یه دفعه میاد در کنار مثلا یه دفعه اشاره میکنه در همون پژوهشی یه چیزی بود خیلی چیز مبتذلی بود منوچهر مطیعی برنامه داشت که در رادیو و بعدم در مجلات پاپولار به نام بر سر دوراهی مثلا که آدم ها می نوشتن من بر سر دوراهی، از این چیزا. اون هم یه دفعه وارد میکنه، یعنی برخی کلمات عددی هستن برخی نیستن نداره، همه اینها رو در بهترین آثارش خلاقانه در کنار هم قرار میده و این بهش کمک میکنه که بتونه آدم های گوناگون رو و لایه های مختلف تاریخ رو، تاریخ ایران رو و بعد همچنین لایه های مختلف خورده فرهنگ های مختلف ایرانی رو در کنار هم یک ترکیب خلاقانه به دست بیاره.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، درباره آثار و جهان برساخته عباس نلبندیان به مناسبت سالگرد تولدش. نسخه کامل را به زودی در وبسایت رادیو فردا می توانید بخوانید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.